میرسه. قول اون آقا گفت یه رگ عوامی اشکال نداره، ما عوامی هست. خدا رحمت کنه مشتری. گفت مرجع باید یه رگ عوامی داشته باشه. اشکال نداره، رگش اشکال نداره. اما عوامی صرفش مشکله. رگش اشکال نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که وجه سوم کلام مرحوم ناینی بود که مرحوم آقای اصفهانی به عنوان بعض اعظم العصر، بعض اعلام العصر. از نظر عمری خب مرحوم آقای چیز بزرگتر بود عمریشان از عمر آقای اصفهانی، آقای ناینی. خب عنوانش هم بیشتر بود. حالا اینم چون نکته تاریخی عرض بکنم، این من از آقای بجنولی هم پرسیدم رحمت الله علیه جان. آقای میگن مرحوم آقای آشانسین یه رساله‌ای در مشترک نوشتن چاپ شده، اینو بردن پیش مرحوم ناینی. ناینی خونده بود، بعد پرسیدن از ایشون، فهمید ایشون باید زیر منبر من بشینه. گفت پای منبر بشین. راجع به آشانسین بود. من از آقای بجنولی پرسیدم که خودم یعنی با گفت اول بنده که اسم احمد مریض که این مطلب درست ایشو گفت. من نمیدونم، اما یه شبی که ما رفتیم درس مرحوم ناینی، اولی که نشست منبر ایشون گفت باید بیاد زیر منبر بشن. گفت اینو گفت ایشون، اما نمیدونم با چی به چی بود. پوزیدی گفتیم در مورد چی بود. گفت باید بیاد زیر پای منبر بشین. علی حاله نقش شده بود که مرحوم ناینی راجع به آشانسین فرمود ببین که ایشون باید بیاد زیر منبر پای منبر من بشینه. این کلام بعض اعلام العصر مال مرحوم نایی نیست که ایشان نقل میکنه مرحوم آشانسه و رد میکنه. پس اشکال مرحوم آقای نایینی این است که وجوب مستلزم نفی قدرته، یعنی سلطنت و قدرت انسان از بین میره. حرمت هم همینطور. الزام کلن، الزام قانونی اگر نفی قدرت شد به یک نکته واحده هر دو اخذ اجرت و جعل پول در مقابلش درست نیست، یکی در مقابل حرام، یکی هم در مقابل واجب. این خلاصه نظر ایشان. خلاصه اشکال مرحوم آقای آشانسین هم این بود که درسته الزام اباحه رو برمی‌داره، اما این اباحه تکلیفی است غیر از اون اباحه‌ای که در حکم وضعی معتبره، اون رو بر نمیداره. اون امکان عمل ذاتن کافیه. بله، دیروز مقداری عبارت مرحوم آقای ناینی رو خوندیم. لا یقال، حالا این جواب و اشکال ایشون، من یه مقداری برای آشنایی با کیفیت کاری مقدار مگر مناقشه باشه مختصر میگم، چون این کلام ایشون مشاهده چند صفحه از طولانی هم هست، بنابراین به این طول و تفصیل بخونیم از کار خارج میشیم. لا یقال القدرت علی تسلیم شرطون، باید قدرت بر تسلیم داشته. البته تسلیم، حالا من نمیدونم ایشون بران لا یقال رو برده، انظر قانونی عرض میکنم تسلیم اصولا از بحث ما خارجه. چرا؟ چون تسلیم از فروع عقده به ما یتفرع علیه. ما الان چیزی رو که در خود عقد دخیله، یعنی مثلا گفت آ من کتاب مکاسب به شما فروختم، شما قبلتون، حالا من قدرت در تسلیم دارم یا ندارم نکته مهمش نیست، چون تسلیم فرع عقده. من اون روز که راجع به عقد صحبت کردم نکتهش این بود، بحث تسلیم رو نیاییم مطرح بکنیم. اگر جایی هم مطرح شده اون نکته دیگری است، بلا تسلیم فرع خود صحت عقده. و کما لا قدرت علی تسلیم فی طرف الحرام به علم القدرت علی فعله شرعا، این وقت اینجا الممتنع شرعا کالممتنع عقلا به اصطلاح آقایون، فکذلک لا قدرت له علی تسلیم فی الواجب. این اشکال. لعنا نقول جواب امکان مدرک و اعتبار القدرت علی تسلیم، اصلا چه نکته ای داره که شما این قدرت بر تسلیم؟ اقتضاء العقد لوجوب الوفا، چون عقد واجب وفا بشه، وفا هم یعنی اتمام، اتمام هم به این است که قدرت بر تسلیم داره. بله، اقتضاء العقد به تسلیم العمل اگر این باشه، این لا ینافی امکان بله. یک مقدار باز عبارت ایشان بله به نظرم باز یک چیزی از عبارت ایشان هست شد. الان میگه این لا ینافی، این با وجوب منافی نیست، این قدرت بر تسلیم، بلی یتأکد، یعنی تأکید میشه. من اگر گفتم مثلا نگهداری گوسفند پول میخوام، این که نگهداری گوسفند انجام بدم در صورتی که واجب باشه تأکیده، نه اینکه قدرت بر تسلیم نیست، قطعا باید انجام بدم. بلی یتأکد به وجوب، یک عبارتش یک جهش گیر داره، یتأکد به وجوب تسلیم به خلاف حرمت العمل، این فرقش با حرام اینه. فإنها ینافیها وجوب التسلیم، وجوب تسلیم تو حرام قبوله اما تو واجب به عکسه، حتما باید تسلیم بکنه چون واجب برش، حتما باید تسلیم بده. فیصح ان یقال بعدم القدره علی تسلیم عمل محرم اما دون الواجب، این اگر مدرکش این باشه، مدرکش اعتبار قدرت باشه. و امکان مدرک و اعتبارها، اگر مدرک اعتبار قدرت لزوم الغرر، عرض کردم آیان در بحث نهی النبی عن الغرر یا بیع الغرر در دو جا آوردن، یکی در جهالت اگر انسان جهل داشته باشه، یکی هم در عدم قدرت. مثلا یه دریاچه توش ماهیه، ماهی ها ملک این آغاز، میگه ماهی رو فروختم، راهی هم نداره برای گرفتنش، قدرت تسلیم نداره. لذا دلیل بر این که، یا مثلا یک ماشینی ازش دزدیدن، ماشین خودشه اما من نیست پیدا بکنه، وقت میگه این ماشین به تو فروختم، قدرت بر تسلیم نداره. تمسک کردم به نهی النبی عن الغرر، روشن شد؟ و امکان مدرک و اعتبارها الغرر، و انشاءالله در بحث مکاسب متعرض این جهت میشه.
این یا تأکد وجود تسلیم ارتباطی نداره، این تسلیم کی میشه؟
تسلیم
الله میشه یا
تسلیم به هم طرف مقابل؟
این که وجود که این مفادش نیست.
خب دیگه ایشون میگه یا تأکد. بله اصولا عرض کردم این بحث باز رو قاعده بره، اینا نیست که اینطوریشون وارد شدن. حالا دیگه میخونیم برای مطلب. و امکان مدرک و اعتبار ها لزوم الغرر، مدرک و اعتبار ها لزوم الغرر من عدم ها من عدم القرده، فشرط و فل حقیقه، اگر مسئله غرر جواب، فشرط و فل حقیقه امکان وصول المال اینن اون منفعتن الى مالک ها ولو مع عدم قدرت البایر او المشتری. مثلا مهم امکان او فی ذاته، حالا نگهداری گوسفند بر من واجب شرعن اما امکان که داره، امکان ذاتی که داره، این مقدار کافیه، قرار که نیست توش. میگه آقا من اگه بخوام به شما بگم برای نگهداری گوسفند پول میگیرم، این قراری میشه. چرا قراری بشه؟ صحیح بر من واجب این کار رو بکنم، لکن امکان فی نفسه که داره، همین مقدار کافیه. در اینجا مرحوم آقای اصفهانی اشکال اینجوری کرده، آی خوی هم طبق قاعده اومده، ما اصلا نهی النبی عن الغرر قبول نداریم چون این سند ضعیف است و این نبوی است و این جبار ثابت نیست. این بحث رو دیگه مرحوم آیه اصفهانی نداره. و من البین ان العمل ممکن الحصول للمستاجر، مراد از مستاجر عرض کردم در اجاره منافع، در اجاره اعیان، در اجاره اعیان مراد از مستاجر اون کسی است که منفعت رو میگیره. مثلا موجر اون کسی که خونه رو اجاره میده و مستأجر از منافع خونه استفاده میکنه، منفعت خونه ملکش میشه، این اصطلاح. در باب اجاره عبدان مستأجر اون کسی است که به اصطلاح عقد رو واقع میکنه، منفعت به اون میرسه. مثلا میگه آقا بیا اینجا روز بنایی کنی قدر بهت میدیم، این بی میگم مستأجر. در مقابل این اجیره، یعنی مستأجر گاهی در مقابل اجیره، این تو اجاره عبدانه. گاهی مستأجر در مقابل موجره، این تو اجاره اعیانه، چون ما یه اجاره اعیان داریم یه اجاره عبدان داریم، روشن شد؟ مراد ایشان در اینجا مستأجر اجاره عبدانه، اشتباه نشه. این که ایشان میگه مستأجر، بله ان العمل ممکن الحصول للمستأجر، این مستأجر مال مستأجر عبدانه. مثلا میگه آقا من گوسفند نگه داشتم حالا پول میخوام، فلا یزر عدم قدرت الاجیر، ببینید در مقابل مستاجر اجیره، این عبدانه. اما اگر در اعیان باشه در مقابل مستاجر موجره، موجر خونش اجاره میده، طرف به این طرف میگن مستاجر، به اون یکی میگن موجر. اما اگر آمد گفت بر من کار بکن، به این میگن مستاجر، به این که به اصطلاح نفع به اون برمیگرده، به اونی که کار میکنه میگن اجیر. فرق بین مستاجر در دو تا مقام فراموش نکنید که یکی در باب اجاره ادیان، یکی در باب اجاره ابدان. غیر ممکن الحصول للمستاجر در اجاره ابدان فشرط بله فلا یزر عدم قدرت الاجیر لمکان لابدیت نافیه. مکان لابدیه، چون این لابدیت از الزامه، لکون امر الفعل امر العمل تر، این منافات نداره. چرا منافات نداره؟ چون امر عمل، عمل نگهداری گوسفند مثلا در مثال ما، فعلا و ترکن تحت اختیاری شرعن، این تحت اختیارشه و اعتبار القدرت شرعیه. اما قدرت شرعی به معنا، به هذا المعنا المعبر عنه به سلطنت، به سلطنت تکوینیه المسابقه لبقاء العمل على اباحته اول الكلام، این قدرت به این معنا میخوایم که باید مباح باشه. اون مباح جانب تکلیفی است، ما جانب سلطه میخوایم که جانب وضعی است. بل المسلم اعتبار و امکان العمل، مسلم اینه که ممکن باشه. و کما ان امکان شی، مثلا این اتاق گرم بشه، این شی مرادشون، ایشون یک مثال فلسفی هم زدن، سعی میکنن این مسئله از راه مثال فلسفی، مثلا امکان گرم شدن اینجا هست، اما اگر علتش پیدا بشه ضروری میشه، واجب میشه، به قول خودشون واجب بالغیر. این منافات نداره بگیم گرم کرده، حالا فرض کنیم منشأ حرارت اینجا بودن، بخاری بودن گرم کرده، اما به هر حال گرمایش اینجا امکانه ولو علتش پیدا شده. ایشون اینجور مثال میزنه. خب اینا تشبیه مطالب اعتباط قانونی به این سنخ حرفا خیلی محل کلام. و کما ان امکان شیء مع ضرورت وجوده واقعا، ضرورت وجودش یعنی به وجود علتش، فی نفس ممکنه، محفوظون، امکان محفوظه با اینکه علتش پیدا شده واجب میشه، واقعا علت پیدا شده معلول واجب میشه، لکن چون فی نفس ممکنه اینجا مع ضرورت ایجادی شرعا کذالک، مع ضرورت ایجادی شرعا محفوظ، و این امکان با اینکه واجب ایجادش بکنه محفوظه. به خلاف ما اذا کان محرما فان عدمه ضروری شرعا، اونجا دیگه شرعا ضروری است، مع ان التسلیم متعلق به طرف فعلی نه به طرف عدم. فضلا این مطالبی که ایشون فرمودن عرض کردم دیگه، نمیخواد مالیگه خیلی مناقشه بکنیم، بس این نکاتی نیست که ایشان میفرمایند اون امکان شفی نفس و علت و ملت حرفا رو باید کنار زد. بس سر امری که عرض کردم سه نکته هست: یک، تأثیر وجوب در مسئله سلطنت انسان بر متعلم، این نکته مهم، این باید از نظر قانون، و این نکته قانونیش این تابعه اینه که ما وجوب چی معنا بکنیم. بله اگه وجود گفتیم فقط بحثه، ایش تأثیر خب حق با مرحوم آقای آشمانسی نسبانی، اگر گفتیم این وجود میاد تو اون عمل تأثیر میکنه دیگه، عمل مقدور شما نیست یا ترک مقدور شما نیست، خب این شبهه پیدا میکنه. البته باز یک بحث دیگری، آیا این عدم مقدوریت شرعی هم دلیل داره یا نداره؟ پس این فن بحث اینه، این حرفایی که ایشون فرمودن اینا، البته ایشون در خلالش هم مطلب گفتن، این راه نیست، این دو تا کلمه هست، اینه. بحث دوم همونطور که عرض کردیم بحث ظهورات لفظی است. وقتی که میگه مثلا نماز بخون، آیا معنای نماز بخون معناش اینه، یا مثلا گوسفند مردم نگهدار، آیا معناش اینه که این معنای اندکاکی که هیئت داره، وجوبی که معنای اندکاکیه، این خورده فقط به مکلف، به مأمور، یا یک رابطه ایست بین آمر و مأمور و مأمورم به؟ ببینید این رابطه در کجاست. میگیم این کار میکنه، آمر میاد عمل رو لابد میکنه و الزامی میکنه برای مأمور، خوب دقت بکنید، لذا این عمل از اختیار او خارج شرعه، مثلا مفاد امر اینه. یه دفعه میگه نه، آمر همچی کاری نمیکنه، آمر مأمور رو وادار میکنه به عمل همین. ببینید دقت کنید، پس اون نکته اصولی اینه در حقیقت، متاسفانه در اینجا کمی خلطهای عجیب و غریب پیدا شده. نکته سوم اینی که در فضای قانونی الزام قانونی با اونجاهایی که قدرت دست طرفه میسازه یا نمیسازه، مثلا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یه امر شخصیه، یعنی شما میتونین عقد ببندین کتاب، الان پس کنین قیمت کتاب 1000 تومنه، میتونین شما قرارداد ببندین قیمت کتاب 500 تومن، این اختیار شماست دیگه. میتونین قرارداد ببندین قیمت کتاب 2000 تومن، این هم اختیار شماست. میتونین بگید 2000 تومن، میتونین بگید 500 تومن. مرحوم ناینی حرفش اینه، اصولا فضای قانونی اینه اگر جایی الزام شد چه وجودن چه عدمن، این نتیجهش اینه در اونجاهایی که در اختیارتونه دیگه با اون منافات داره. مثلا در التزام، وقتی به شما گفت تو باید حتما گوسفند نگه داری، تو بیا بگی گوسفند نگه داشتن ذاتا در اختیار من، میخوام پول بگیرم، خوب دقت کنی. بحث سر اینه، این فضای قانونی ما، یعنی الزام با این که شما، چون این که بخوای پول بگیری، خب نه بحث حرمت عمل، کی میتونی پول بگیری؟ قدرت داشته باشی بر فعل و ترک، خوب دقت کنی، بتونی مجانی بگیری، میتونی پولی بگیری، این معنی پول بگیرم دیگه. اما وقتی شما الزام دارین، وقتی الزام دارین دیگه قدرت ندارین. مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای ناینی میگه اصلا معنای این که میگه گوسفند نگه داشتن، میگه گوسفند همسایه واجب نگه داری. شما میگی من وقتی نگه میدارم قصد میکنم ازش پول بگیرم، میگه این دیگه قصد میکنم، این با اون نمیسازه. دقت کردین چی شد؟ میگه چون شارع الزام کرد، وقتی الزام کرد چی میگه قصد میکنم پول میگیرم؟ این جاییه که امر در اختیار تو باشه، شارع امر نکرده باشه. شما رفتین تو خیابون دیدین گوسفند مرد و بچه برداشتن اون تو خونه، میتونین قصد بکنین مجانی، میتونین قصد کنین پول، هر دوش میشه عمل این. لکن این که قصد بکنین کجاست؟ وقتی در اختیار شما باشه. اما اگر قانون اومد شما گفت لازم این کار رو، این دوتا با هم منافات داره، یعنی خوب دقت بکنین، اینی که بگه هم الزامه هم تو میتونی قصد پول بکنی، این دوتا با هم نمیسازن، روشن شد؟ انسجام قانونی نیست، این دوتا با هم انسجام قانونی پیدا نمی‌کنه. چون عرض کردم خود فضای تشریع یک فضای خاصیه، این قانون با اون نمیسازه، این دوتا با هم دیگه نمیسازن. نظیر این رو اگر یاد مارتو باشه کران عرض کردم در بحث شرط، در بحث صلح، از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حرام، از شرط جایز بین المؤمنون عند شروطهم الا شرطا. توضیح دادیم صلح بلکه مطلق عقود، مطلق شروط، مطلق نذور، اینا التزامات شخصی هست. شخص یعنی مکلف، یعنی به اصطلاح اون شهروند، شهروند حق نداره، مکلف حق نداره جعل بکنه. اگر آمد جعل کرد، قانون اینطور بشه میگه، میگه تو حق جعل داری تا جایی که با قانون منافات نداشته باشه، ولا بگه آبیا مصالحه بکن، بیا شرط بکن. مثلا میگه کتاب فروختم به شرط که شما یک مثلا جام شرابم بخوری، میگه همچی شرطی نمیتونی بکنی. هیچ وقت قانون نمیاد دست این خود فضای قانونه، قانون نمیاد دست شما رو باز بکنه، خوب دقت، در التزامات شخصی، التزامات، اعتبارات، انشاء، انشاءات، هر چی میخوای تعبیر بکنی غیر از انشاء قانونی. شما نمیتونین با مصالحه قانون بردارین، شما نمیتونین با عقد، نمیتونین با نذر. مثلا نذر کردم آقا، من نذر کردم شراب بخورم، قسم خوردم، اینی که در روایت لا یمین فی قطیعت رحم معناش همینه، شما میگه آقا من قسم خوردم برادرم کتک بزنم، بی خود قسم خوردم، با قسم نمیتونی، روشن شد؟ و این یک نکته لطیفیه، خیلی بحث قانونی لطیفیه. اصولا شما در فضای قانونی نمیتونید با انشاءات شخصی، التزامات شخصی، اعتبارات شخصی کاری بکنید که به خود قانون بخوره، خب نمیشه این کاری کرد. اینجا در حقیقت اگه بخواییم دقت بکنیم، میگم مرحوم ناینی اینا هم نفرمودن، اینا بحث فضا رو من، اینجا به عکسه، اونجا میگفتیم تو میتونی جعل بکنی، میتونی قرارداد ببندی، میتونی نذر بکنی، مگر اینکه حرام باشه. و سابقا هم عرض کردم سنی ها یک مطلبی رو نقل کردن، جلد 7 القدیم رو زن متونش داره نگاه بفن بیا مناسبه، تو یه متنش اینجوریه، چون اون قصه چند جور نقل شده، یه زنه که مثلا جاریه یه زنی آمد جلو رسول الله، یا رسول الله نذر کردم بین مقابل شما دف بزن موسیقی قنا بزن دف بزن. این نقلش از که مختلف آده، این نقلی که هست این نقلی میگه در اونجا حضرت داره این کنت نذر که اگر نذر کردی اشکال نداره، اما اگر نذر نکردی نه حرام نذر. مفاد این حدیث اینه که آدم میتونه با نذر عمل حرام رو انجام بده. خب این معناش اینه که انسان با عمل شخصی کل شریعت زیر سوال ببره دیگه. خب این که لذا خوب روشن شد، لذا طبیعتاً التزام و انشاء شخصی شما اگر روایت هم نبود ما همین میفهمیم. عرض کردم به شما مثل ابن حزم المؤمنون دشروطه ما قبول نمی کنیم، میگه الحدیث المجعول المؤمنون دشروطه. اینا تو ذهنشون اینجور آمده که با المؤمنون دشروطه همه کار بکنیم، شراب بخوریم، هم نماز نخونیم، شرط بکنیم نماز نخونیم. خب میگن این که نمیشه اصلا. این معنا مطلب اینجا کجا بود؟ از راه التزام شخصی وارد شد. روشن شد؟ تخصیص خورده مثلا، اگه قبولم بکنیم تخصیص خورده، چون روایت واحده داره ممکنه کسی قبولم نکنه. اون فقط یه روایت داره، روایت علی ابن مهدی آخرش هم خرابی داره باید آخر روایت. حالا یا قبول میکنیم تخصیص خورده باشه، راه‌های هم دیگه هم اصحاب رفتن که خود صوم فی سفر فی ذات مصلحت داشته، اقتضاء مصلحت داشته، نهی آمده. حالا اگر نذر آمد اون اقتضاش توجیهاتی کردن، نمیخوام وارد بحث بشم، توجیهاتی شده داره. خود ما که تخصیص قائلیم، اون روایت تو مشکل داره، روایت واحد است از مکاتباتی است که مرحوم علی ابن مهذیار یا مال خودش یا نقل میکنه. آخرش هم داره که تصدق از سبعه مساکین، هیچ فتوای ما به سبعه مساکین نداریم. روایت یک مشکلی هم داره خود روایت، لكن چون اون قالب تفکیکی در حجیتن ولله تعویض در حجیت ولله مشکل داره، روایت خودش هم مشکل داره. حالا این روایت واحده هم هست منحصر به یکیه، اصلا نظیر نداره روایت. الان کیف ماکان من و الزام مثل مرحوم شیخ مفید میگه نافله رو میشه در سفر گرفت، نظرم باشه نباشه. یعنی در حقیقت ایشون از این روایت جواز نافله است، نمیشه بگیم حرامه بعد با نظر بشه جایز یا واجب الوفا. حالا من میگم وارد بحث فقهیش نمیشم چون اون بحث خاصه خود. ببینید ما نکته فنی مرحوم این که اگر مگم مرحوم داینی نگفتن اصلا در اونجا هم تحلیل نکردن، این نکته فنی این چرا مشکل پیدا کرده، این برای قصه است. حالا من دارم یواش یواش میخوام شما رو وارد بکنم. شما یه وقت از این برای قصه میری، یعنی یه وقت از التزامات شخصی وارد میشی. خوب دقت بکنید، میگن آه شما میخوای التزام بدی، میخوای اعتبار بکنی شخصا، میخوای نظر بکنی، فلان کار انجام بده، حرام نمیشه. نظر بکن نماز نخونم نمیشه، نظر کن روزه نگیرم نمیشه، حرام نمیشه. پس شما آمده از راه التزامات گفتید آقا التزام شخصی شما، اعتبار، انشاء، یه کار شخصی شما، جعل شخصی شما، این کار جعلی شخصی شما باید با قول عرب ها مساسی به قانون نداشته باشه، برخورد با قانون نباشه. اصولا به شخص اجازه نمیدن از دایره خودش پا فراتر بگذاره با قانون، این اجازه نیست که بیاد روی قانون دست بزنه. شما میتونی جعل بکنی، میتونی اعتبار بکنی، یه کاری بر خود قرار بدی، قرارداد ببندی، معامله کنی، اما نمیتونی دست به قانون بزنی.
این کبروی هم واضحه، سغروی هم محل اشکال دیگه.
چرا؟
هست یه تناقض داره با روی قانون یا نداره؟
طبعا داره. اصلا نمیشه. نه. در ما نحنفی دقت بکنی، در ما نحنفی عکسش آمده. ها، به خاطر اینکه اینجا قانون آمده. خوب دقت بکنی. در ما نحنفی قانون آمده. از چون قانون آمده میگیم آقا دیگه کار شخصیت محدود میشه. این درست عکس اونه،
تنافیش ثابت نه، اول کلام تنافی
از اون ورش که تنافی ثابته که، اینجا عکسش میگین تنافی ثابت نیست، عکسشه. خب دقت کنید نکته فردی چی شد، تحلیل روشن شد. پس شما قانون اول آمد، قانون چی گفت؟ نگهداری گوسفند در شما واجب، این قانون آمد. حالا چون نگهداری واجب شد دیگه شما تصمیم شخصی نمیتونی بگیری. خوب دقت کنید،
تصمیم شخصی در راستای همون قانون باشه.
مرحوم آقای اصفهانی میخواد همینه بگه، روشن شد. مرحوم آقای اصفهانی میگه اگر الزام به منع بود، حرمت بود، درسته، نمیتونی کاری، اما اگر الزام به وجود بود، به قول ایشون در راستای هم بوده. پس نکته فنی نمیدونم براتون روشن شد. ببینید دو بزرگوار البته این تعبیر اینا ندارن، این تعبیر منه، عرض کردم، این اضافه میکنم نگین آقا نگفته، میدونم این آقا نگفته، اون نکته فنی به نظر ما اینجا در بحث فضای قانونی اینه، نکته فنی انشاءالله روشن شد. قانون آمده میگه حالا که قانون آمده الزامی، بله اگه قانون مستحب بود بله دست شما بازه، قانون که الزامی شد دست شما رو میبنده. طبیعتاً شما نمیتونید تصمیم گیری بکنید چون دست شما بسته میشه، دست شما در یک حدی نیست که بتونید تصمیم گیری. این از این وره، لذا این مشکل ایجاد کرده. سر اشکال شما همینه. مرحوم آقای نایینی میگه چه الزام به نحو حرام باشه چه الزام به نحو وجوب باشه دست شما رو میبنده. مرحوم آشناسه میگه نه، الزام به نحو حرام دست من رو میبنده، قبول کردم حرف شما، اما الزام به نحو وجوب دست من رو نمیبنده. به قولش این تک کرد، شارع گفته تو باید این گوسفند نگه داری، من اگر بخوام نگه بدارم به خاطر پول تأکید شد بر نگهداری بود. قول آیه که فرمودن در راستای اونه، در باب وجوب قانون دستش نمیبنده. پس نکته فنی در بحث فضای قانونی اینه. این بحثی که ایشون فرمودن به نظر من خیلی مثمر ثمر نیست. اون نکته فنی اینه، یک معنای وجوب، بحث قانونی معنای وجوب توش خابیده تصرف تو ماده یا نه. دو معنای لفظی، از این که بگه گوسفند غیر نگهداری، این نگهداری جوری میشه که از اختیار شما خارجه، نمیتونی تصمیم گیری بکنی. سه فضای قانونی مناسب نیست، اگر الزام کرد دیگه تصمیم گیری شما رو میگیره. در حرام هم همینطوره، در واجب هم همینطوره. آشان سه میگه در حرام قبول کردیم، در واجب قبول نمیکنیم. این خلاصه نزاعی که بین این دو بزرگوار هست. لکن انصافا به این مقدار که فعل رو بخواد روش تصرف بکنه، عمل رو شاید حق با مرحوم آشانسن باشه. لذا ما انشاءالله وجه دیگری بعد خودمون عرض میکنیم. و اما رابع، اما وجه چهارمی که به اصطلاح شد، وجه چهارم خلاصش این بود که ان العمل به ایجاب شارع یسیر و مملوکن لله تعالی. توضیح دادم کرارن و مرارن کلمه لله رو به کار نبرن، مملوکن لله رو. و مرحوم آشمانسین تا آخر جواب ایشان این لله رو حساب کرده. ما بحث اون قانونیه، کار به خدا نداریم. حالا همین مثال عرفی، قانون گفت گوسفند نگهدار، میخواد قانون شرعی باشه قانون عرفی باشه. ما ابتداعا بحث اون بحث عرفی است، اگر از روایات چیز دیگری در آمد اون بحث خاص خودشه، ما فعلا بحثمون قانونی است. ایشون میگه و اما رابع دیگه، من یه مقدار اگر آقایون اجازه بدن تقریبا تا آخرش میخونم، فقط یک اشکالات کوچولو موچولویی که مثلا وارده، چون طولانی برای احترام ایشان که وارد این بحث شدن. فبعن الملکیه، و من توضیحاتش رو حالا سابقا هم گفتیم، در بحثی رو که ما مطرح کردیم در بحث مدلول لفظی عرض کردیم چه مقدار تأثیر داره در مدلول لفظی. اونی که الان عده‌ای از دیدیم معاصرین نوشتن میگن اگر قانون به لسان ملکیت بود بله عمل ملک خدا میشه، به لسان ملکیت نبود ملکیت ثابت نیست. یعنی این مطلب رو هم در امور اعتبارات شخصی گفتن هم در اعتبارات قانونی. در اعتبارات شخصی مثل نظر گفت لله علی ان افعل کذا، این که لام و علا آورد مشعه به ملکیت.
اگه تعابیر مختلف باشه
چی؟ مختلف میشه دیگه طبعا. و اما اگر دلیل آمد لله علی الناس، اینم شرعی، یکی شخصی یکی شرعی.
منظور
بوده
که مثلا یک واجب تعابیر
بس ها، این بحث عوض میشه. مثلا اگه گفت اقیم و صلات، این معناش این نیست که صلات ملک خدا میشه، اقامت و صلات ملک خدا میشه. اما وقتی گفت لله علی الناس حج البیت، معناش اینه که حج البیت ملک خداست. چون ملک خدا شد انسان دیگه حق تصرف در ملک غیر نداره دیگه، نمیتونم. عرض کردم ایشون از راه عنوان ملکیت لله آمده، این کلمه للهش رو حذف فرمایید. این تحلیل قانونش اینه، وقتی آمد گفت که ببینید، گفت که گوسفند نگهدار، خوبه مثال عرفی خود ما، این معناش چیه؟ معناش معنای هیئت، یک معنای اندکاکیست. معنای اندکاکی عرض کردم، من چند بار توضیح دادم، احتمالاً کلمه عالی که در کفایه آمده مراد همین معنا باشه، چون عرض کردم این که فرق بین معنای اسمی و حرفی چیه، در کفایه عالی و استقلالی آمده. و عرض کردم کلمه عالی قبل از کفایه در کتابی نداره جز در فصول، مال خود کفایه هم نیست. خود شراح کفایی هم در شرح عبارات عالی فرق دارن. اینجور مرحوم آشاد حسین رشتی دیگه اینا نمیخواد بگیم، اینا در بحث خود گفته شده مفصل. و احتمال قوی دادیم مطلبی که صاحب وصول گفته همون اندکاکی است که از کلمات مرحوم نجم الائمه در میاد، ما یوجد المعنا فی غیره. حالا دیگه وارد بحثی میشم، میخوام بگم این کلمه اندکاکی چون مرحوم آقای خویی دیگران ندارن، مرحوم شانسی، این عبارت در کفایه آمده که اصلش هم در کتاب فصول. الان من تو ذهنم فرق بین عالی و استقلالی معنی حرفی فقط قید دارین دو کتاب، جای دیگه ندیدم. حالا کتابی که بعد از صاحب کفایه آمده و مراد از عالی رو هم به معنای اندکاکی، مراد از اندکاکی هم به این معنا است که مثال عرفی واضح تسبیح روی دسته. اینا میخوان بگن این رو چیزی نیست، روی رو این تسبیح از رو دست، این روی دست تجلی پیدا میکنه در تسبیح و دست. رو اینطوره، خودش بی‌نفسه چیزی نیست، مندک که در طرفینه، یا با تعبیر مرحوم نجم الائمه یوجد المعنا فی غیره، غیر یعنی تسبیح و دست، خودش چیزی نداره، معنا داره. الان کیف مکان چون این معانی رو سابقا توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم که این مراده اون. وقتی اگر اندکاکی شد، خوب دقت بکنید، این اندکاکی اینجور، یعنی آمر مأمور رو یعنی مکلف رو وادار میکنه به انجام عمل و در این حال عمل رو در ذمه مأمور میبینه. خوب دقت، میشه ملک؟ بگید نه، ملک به معنی مثلا مدیون کسی باشه نیست، به مقداری که فقط وادار بشه میشه حق، یا ملک یا حقه. روشنش رو تصویر به این معنی، مثل که پول در ذمه‌اش باشه. یعنی وقتی گفت گوسفند نگهدار، خوب ببینید، نگهداشت فقط این نیست که او رو وادار کرده به نگهداشتن، این نگهداشتن هم در ذمه او میبینه، یا به درجه قوی اسمش ملکه یا به درجه ضعیف اسمش حقه. این مفاد صیغه افعله، این تحلیلیست از گوسفند نگهدار. البته ما تحلیل رو لغوی گفتیم، ظهورات لفظی گفتیم، مرحوم آشانسن این رو برده روی عالم نسبت داده، این مطلب نسبت داده به کاشوقتا برده روی عالم وجوب قانون، خود قانون. پس اگر گفت گوسفند نگهدار، ببینید چه کار کرده، یک آمر فرض آمریت کرده، این شخص رو کشونده به گوسفند نگه داشتن، گوسفند نگه داشتن در ذمه‌اش دیده، این در ذمه او دیده ملک، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی طبق این تصور همه اعتبارات قانونی ملکه، نه اونی که به لفظ لله علی الناس لام علی نمیخواد، هر جای اعتبار قانون شد ملکه، حتی عرفی خودمون، همین مثال عرفی که من زدم روشن شد نکته فنی. چون معنا اندکاکیه، من عرض کردم نکته فنی این است که ما مدلول صیغه افعل یا معنای وجوب در قانونی گفته بشه. این الان خیلی تصویر روشنه، هیچ مشکل خاص نداره، لله هم نمیخواد اون، چون دیگه حالا من نمیدونم بخونیم نخونیم کلمات مرحوم آقای شانسی. و اما رابع، فبه ان الملکیه کما حقق فی بهله لیس من المقولات الواقعیه، چون در مقولات اعراض که ملکه یا جده اینا خیال کرده این مراد اونه، اون مقوله واقعیه مثل که من تسویل هستم بیرسم، ملک در اونجا اینه، غیر از ملک اعتباری است، واضحه. خب حالا ایشون التی لها مطابقون فی الخارج و اولها منشأ الانتزاع، بل این نیست، اعتبار و معنا مقولی، اعتبار یک معنایی است. ما این رو چند مرتبه توضیح دادیم، عرض کردیم، مرحوم آقای نائینی هم داره، مرحوم آقای نائینی در اگر فوادل اصول خدمتون باشه در جلد چهارم در استصحاب در یک فصل دارن در فرق بین احکام وضعی و تکلیفی که مرحوم شیخ در استصحاب برده، یه مقدمه ای داره ایشون فرق بین انتزاع و اعتبار، و خود مرحوم آشانسین هم تو اصول داره یه جایی در بحث ملکران یادم رفته، دیدم در حاشیه ایشون بر کفایه، جاش الان نمیتونم آدرس بدم، اما ایشون در اونجا بحث ملکیت مفصل داره. و یتوقف و اعتبار ذالک المعنا الا مصحح لذالک الاعتبار، یک مصححی میخواد، چون من آخر کار میخواد یه سوال کنم، این عبارت ایشون رو میخونی، من عقد او ارث او حیازت و اشباه ذالک، پس باید اعتبار مصحح میخواد. عرض کردم اعتبار ایجاده، انتزاع ایجاد نیست، فرق اساسیشون اینه. مثلا من انتزاع میکنم فوقیت سقف، این انتزاعه، کاری نکردم، من اینجا دیدم سقفم بالا سر من، میگم فوقیت. لذا در باب انتزاع منشأ انتزاع وجود داره، خود انتزاع ابداع نفسه، اما چیزی اضافه نمیکنه. اما در باب اعتبار اینجور نیست که فقط انتزاع بکنه، البته اینو گفتن ادعی، اما حق این است که در باب اعتبار ایجاد میکنه نه فقط انتزاع بکنه. مثلا ما سابقا نقل کردیم مرحوم آقای خویی میفهمم من که سجده برم دو تا عنوان انتزاع میشه، یکی عنوان صلاتی، یکی عنوان غصبی دارن آقای خویی، برای همین ایشون قائل به امتناع هم، یعنی نمیشه تو عنوان انتزاع بشه. ما عرض کردیم اونجا دو تا عنوان اعتبار میشه نه انتزاع میشه در باب سجده.
دو...
منشأش اینه که واجب، اونم مثلا قصب منشأ مصحح عقاب، چون تصرف ماله، انتزاع نیست. اعتبار، انتزاع مثل فوقیت سقفه، چیزی اضافه نمی کنه. سقف نگاه کن، شما نگاه کن عنوان انتزاع میکنه سقف فوقیت، این اسمش انتزاع، این منشأ داره، منشأ انتزاع داره. اما در باب اعتبار ایجاد میکنه، تو وعاء اعتبار ایجاد میکنه، نه اینکه چیزی نیست، هست. ولذا خوب دقت بکنید اون رو که تو وعاء اعتبار ایجاد میکنه چیه، خوب دقت بکنید. مثلا ایجاد کرده که انما، فرض هم مثالی که من گفتم، گوسفند بدنشو به شما چسبونه، میرین تو خونه گوسفند هم همراه شما خونه میاد، این ایجاد کرده، یا اضافه بر این نگه داشتن گوسفند در ذمه شما اما ملکن و اما حقن، این رو ایجاد کرده، انتزاع نکرده. خوب دقت بکن، این یکی از مسائل بسیار اساسی است. خب واقعا هم خود آشمان حسین در اینجا مطلب رو میگه، راست عبارت ایشون که مجمل من رو براتون توضیح دادم. مرحوم آقای ناینی میگه متاسفانه مرحوم استاد در بحث اجتماع نه باز این دو تا رو خلط فرمودن. اون کسانی که میگن اجتماع نه میشه میگن دو تا اعتباره، یک اعتبار صلاتی است واجب، یک اعتبار غصبی است اون حرام، و در باب اعتبارات تعدد عنوان کافیه، انتزاع نیست. در باب انتزاعیات تعدد کافی نیست. من مثلا زیر سقفم، روی زمینم، یه دیوار پشت منه، مثلا یمین دیوارم، یسار اون دیوارم، چه تا انتزاع میشه کرد؟ یکیه. آقای خویی خیال فرمودن وجوب و غصبیت هم مثل همینه، وجوب و غصبیت و حرمت غصبیت انتزاع شده از این سجده، نوشتن چاپ شده کتابشون ملاحظه. این اصل اشکال این است، اصل یعنی اون نکته بحث، لطف بحث اینه، انتزاع اون ام اعتبار اون. اگر انتزاع شده حق با آقای خویی، چون عمل وحدانی است نمیشه دو انتزاع، یعنی میشه چند تا انتزاع کرد و نمیشه این انتزاع و حرمت و وجوب ازش کرد، عمل وحدانی. اما اگر گفتیم اعتباره نه اینکه انتزاع باشه، شارع میگه این عمل وحدانی تو به عنوان صلاتیت واجب، به عنوان غصبیت حرام، چه اشکال داره؟ دوست اعتبار کردید، منشأ اعتبارم داره، دقت میکنید. نکته فنی ما باید پس بنابراین ما میاییم مثلا میگیم وجوب رو
بونه مجرای خارجی نداره، تعیین خارجی مگه نداره؟
نه اعتبار به خارج. ببینید شما خوب دقت بکنید، شما وجوب در وجوب چه کار میکنید؟ میگه شما اعتبار میکنید، انتزاع نمیکنید، اعتبار میکنید، یعنی چیزی رو در ذمه او در او ایجاد میکنید. حالا اون که ایجاد میکنید چه مقداره؟ خوب دقت کنید، اون مقدار فقط اینه که این عمل رو بهش مثلا میگین آب نخور، دستش بس این آب نخور، این فقط همین مقداره، این بیش از این نیست. اون مقداری که شما اعتبار کردین دستش بستین آب نخوره، تموم شد. یه دفعه نه، میگید بیش از این ما ازش، فرض کن مثلا اگر لیوان آبم با دست بسته رسون کسی رسون، جلو اونم میگیری. خوب دقت کنید، یعنی ما یه کاری میکنیم که آب خوردن محقق نشه و شخص دیگری آب دم دهنش برده. خوب دقت کن، ما کاری میکنیم، این نیست. اون چی میگه؟ میگه آه شما وقتی که بحث میکنید دستش بستین آب نخورد، تموم شد. حالا یکی دیگه آب آورد، این از محدوده نهی شما خارجه. این تصور میگه نه، وقتی میگه آب نخور، نه فقط دست اونه بستین، هر راهی که آب بخواد به این برسه اونم باید ببندید. معنای آب نخور اینه. اگر خوب روشن شد تحلیل قانونی، اگر گفت گوسفند نگهدار، نه فقط معنی این که گوسفند با تناب بیم بسی رفت تو خونه، گوسفند نوارش رفت تو خونه، نه، شما در ذمه او میبینید، مثل که پول، مثل که فلان مدیون شماست، مثال بارز مدیون. همچنان که در باب پول، پول در ذمه کسی است، یا حق، حق مثل حق خیار، ملک نیست، حقه به قول مرحوم خود ناینی درجه ضعیف از ملک، یا درجه قویش اسمش ملکه، یا درجه ضعیف اسمش حقه. پس من وقتی اعتبار میکنم تو ذمه او این کار رو میبینم، ولذا در اصول دارن آن دیگه، قضا به همون امر اوله. اون کسی که میگه قضا به امر اوله فقط بعث نمیبینه، توش اعتبار ذمه میبینه. میگه وقتی شارع گفت سله، یعنی صلات تو ذمه شده مثل پول، حالا تو وقت ادا نکه خارج وقت باید بده. اونی که میگه بعثه، میگه بعث کرد در وقت، خارج وقت شک میکنیم بعث کردن از عدمش. پس این روشن شد، یعنی ما باید یک انسجام، با یک انسجام اصولی یا فکری وارد بشیم. اون کسی که میخواد بگه اینجا نسبت داده شده به مرحوم کاشورقتا، اون در حقیقت اینه میخواد بگه. عرض کردم عده از آنما میگن بله ملک رو قبول میکنیم اگر لام و علا باشه، مثل لله علی الناس حجل بیت، اما اگر لام و علا نبود مثل اقم الصلاه دروک شمس، اینجا دیگه ملک قبول نمیکنه. ادعی هم میگن مطلقاً حتی اونجایی که لام و علاست قبول نمی‌کنیم، اعتبار معنا داره که در ذمه باشه، عمل در ذمه باشه. و این آثارش من در اصول است که مثلا در باب نهض خود ما قائل به ذمه ملک هست، البته آقای خویی قائل به ذمه ملک نیست، مجرد تکلیفه، فقط گفت در خصوص روزه دلیل داره که اگر روزه نهض کرد نگیره با دومت قضا کنه. ما معتقدیم طبق قاعده است، قضا طبق قاعده است، نمیخواد قضا بکنه، هر چی رو نذر کرد انجام نداد قضا طبق قاعده. چرا؟ چون ملک خدا میشه، لام و علا افاده ملکیت میکنه. و شواهدی که از خود قرآن، چون نذر اصولا دلیلش امضائی تأسیسی نیست، ولی یوفو نذور هم در آیه مبارکه داره که نذر در جاهلیت هم بود. شواهد قطعی در تاریخ، این کتب تاریخ نگاه کنین، در تمام امم سابقه قبل از اسلام به صدها سال نذر وجود داشته، اصلا نه تو زندگی انسان دائما وجود داشته، چیز تازه ای نیست. اون وقت این اقامه شاهد کردیم که در ذهن جاهلی نظر توش ملک بود. قالوا هذا لله و هذا لشرکائنا بزعمهم، کلمه لام و شریک مفید ملکیته، هذا لله. پس یه بحث اینه که نظر سابقه تاریخی داره، یه بحث اینه که در ذهن عرب جاهلی که قرآن نازل شد از نظر ملک میفهمیدن، هذا لله و هذا لشرکائنا. این مطلب رو المفصل فی تاریخ العرب دکتر جواد علی هم نوشته که فهم ملک حرفش درسته، چون من خیلی موقعیدم که حرف مردم میگم گفت سرقت ادبی داشته نکنم بالا ماست، این مطلب رو ایشون نوشته و درستم هست. هم کلمه شرکائنا مشعر به این مطلب، هم کلمه لام. از کلمه دی از معاصرین ما هم در این حواشی عربه تو استطاعت نگم، تو اول حج استطاعت اونجا هم نوشتن تو مثل نذر و مثل حج قائل به ملکیت میشی، یعنی عمل ملک کنه، ولذا اگر حج انجام رو طبق قاعده باید قضا بشه، فوت هم کرده از اصل مالش خارج میشه. در این روایت معروف هم فرمود الرید لوکان علا عبی که دینون اکنت قاضیتهو قالت نعم فقال دین الله حق ان یقضا. دقیقا تعبیر به دین کرده، از هج تعبیر به دین شده. این شواهد و لزام فتوای اصحاب همینه که خصوص هج از این مال خارج میشه، نه از سلس مال، بزرگ دیون الهی است. خب توش لام و علا داره، حالا اینجا من یه توضیح دارم که بعد عرض میکنم. پس این حرفی رو که مرحوم کاشورقتا زد در حقیقت نکته فنیش اینه، و نکته فنیش هم برای شما روشن کردیم دیگه. این بحث فضای قانون توش نیست، این بحث استظهاره. در وجوب عمل ملک آمر میشه، فقط بحث صرف نیست. یعنی این هیئت که میاد، هیئت وجوب که میاد، روی عمل هم تأثیر میکنه، روی مأمور هم تأثیر میکنه، مأمور وادار میکنه، روی مأمورم به هم تأثیر میکنه، تأثیرش روی مأمورم به، این رو ملک میدونه، میگه این عمل تو ملک منه، تأثیرش اینه. ملک من یعنی چی؟ یعنی در ذمه تو قرار دادم، تو باید نیست که من از تو 10 تومن پول بخوام. تو پول قرار میده. وقتی گفت روشن شد، وقتی گفت گوسفند مردم نگهدار، یعنی من در ذمه تو قرار دادم، از تو مطالبه میکنم ملک منه نگهداری گوسفند، کما اینکه در ذمه تو پوله، حالا در ذمه تو عمله. روشن شد؟ تحلیل قانونی. این فکر بکنید تا ببینیم درست در میاد. مرحوم هاشم ناصر میخواد منکر بشن دیگه. به مناسبت این بحث اینا وارد مقوله اضافی و مقوله اشراقی و اضافه اشراقی و اضافه مقولی و اضافه نمیخواستیم بحثا رو ایشون بفهمند. حالا فهمیدن ما میخونیم دیگه، فعلا نمیخوایم وارد بشیم، فقط میخونیم به احترام ایشان.